أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. كلام محقق عراقي در تصحيح ترتب بيان شد و نتیجه این شد که به نظر محقق عراقی اقتضاء امر اهم به نحو تام و اقتضاء امر مهم به نحو ناقص، یعنی ایجاب اهم یک ایجاب تام و ایجاب مهم یک ایجاب ناقصه، و لذا بدون این که نیازی به ایجاد اختلاف رتبه در این مقام باشه، ما می توانیم تنافی و متارده بین الامرین را مرتفع کنیم. اون محظور اصلی که در باره ترتب مطرح شده، طلب جمع بین ضدین یا به تعبیری متارده بین الامرین و امثال این هاست، در حالی که با این بیان بین خطاب اهم و خطاب مهم هیچ تنافی وجود نداره. این محظور تنافی نه در مقام اقتضا و نه در مقام امتثال پیش نمیاد. در مقام اقتضا تنافی نیست، چون اساساً یکی به نحو تام جعل شده و دیگری به نحو ناقص، بنابراین هیچ یک از این دو خطاب مقتضی نفی خطاب دیگری نیست. از نظر امتثال هم تنافی بین اینها وجود نداره، چون یا امر اهم امتثال میشه که دیگه اون وقت امر مهم نوبت به امتثال امر مهم نمیرسه، یا امر اهم عصیان میشه که دیگه نوبت به امتثال امر اهم نمیرسه. لذا در مرحله امتثال هم تنافی بین اینها وجود ندارد. این نتیجه و محصل کلام محقق عراقی است و راه حلی که در این مورد ارائه دادند و فرمودند با این بیان دیگه نیازی به اون چه مرحوم نائینی گفته که باید بین دو امر اختلاف رتبه و طولیت در نظر بگیریم تا متارده از بین برود نیست، دیگه احتیاجی به اون روش نیست. نه اینکه اون غلط باشه، میگه با این بیان احتیاجی به طریقه محقق نائینی وجود ندارد. خب نه فرق هست، نه ببینید، نه اینجور نیست، اینجام یکی بیشتر امتثال نمیشه، فرض اینه. نه یکی بیشتر نیست، اینجام همینه، از این جهت فرقی نیست. اینجا نسبت به کلام محقق عراقی اشکالاتی مطرح شده. برخی از این اشکالات به ایشون وارد نیستند، برخی از این اشکالات به راه حل ایشون وارد. ما حالا اون اشکالاتی که به نظر میرسه بر محقق عراقی میتوان وارد کرد رو عرض میکنیم، بعدم حالا اشاره میکنیم به عرض به حضور شما اشکالاتی که برخی مثل محقق اصفهانی در این مقام مطرح کردند. ببینید مهمترین اشکالی که در این باره میتوان ذکر کرد اشکالی است که امام نسبت به ایشون ذکر کردند، و یه اشکال دیگری هم که به نظر میرسه باز بر محقق عراقی وارد. امام رحمت الله علی میفرماید اون اشکالاتی که ما نسبت به اون دو طریقه قبلی یعنی طریقه نائینی و طریقه اصفهانی وارد کردیم اینجا هم وارد میشه، چون همه اینها از یک نقطه ضعف اساسی رنج میبرند، همه اینها در این ضعف مشترکند. البته در عین تفاوتی که بین کلام محقق عراقی و سایر کلمات وجود داره، یعنی نمیخوام بگیم اینا عین همند، با هم دیگه قطعا فرق دارن، ولی همه از یک مشکل اساسی رنج میبرند و اون اینه. من ابتدا خیلی خلاصه در یک جمله این اشکال رو میگم و بعد توضیح میدم. میفرماید به طور کلی آنچه محقق عراقی فرموده طبق یک احتمال سر از طلب جمع بین ضدین در میاره و طبق یک احتمال درسته تنافی و مطارده و طلب الجمع بین ضدین از بین می رود، لکن اساس ترتب هم منهدم میشه. این انهدام اساس ترتب در این راه حل ها یک مشکلی است که همه به این مبتلا هستند. حالا دقت کنید ببینید ایشون میفرماید که آقای عراقی فرمود ایجاب اهم تام است و ایجاب مهم ناقص. سوال اینه ایجاب ناقص نسبت به اهم آیا در همون حین که ایجاب دارد آیا باعث و محرک به سوی متعلقش هست یا نیست؟ به عبارت دیگر آیا نقصان ایجاب مانع فعلیت طلب و حکم هست یا نیست؟ اگر بگید درست ایجاب اهم ناقصه ولی ایجاب مهم ببخشید آره ایجاب مهم یعنی امر نماز ناقصه ولی در این حال فعلیت داره. معنای فعلیت چیه؟ این است که این امر باعثیت و محرکیت به سوی متعلق و مطلوبش داره. یعنی وقتی داره میگه یجب علیک الصلات بل ایجاب ناقص، در این حال فعلیست، یعنی باعثیت و محرکیت نسبت به اتیان به نماز دارد. خب اگر این چنین باشه، طلب الجمع بین الضدین پیش میاد، چون فرض اینه ایجاب اهم تامه و ایجاب اهم در هر حال باعثیت داره. طبق نظریه ترتب امر اهم ساقط نمیشه، باعثیت و فعلیتش محفوظه. خب اگر بخواد هم امر اهم و هم امر مهم باعثیت و فعلیت داشته باشد، این یلزم طلب الجمع بین الضدین. اما احتمال دوم این است که بگیم واجب مهم که به نحو ناقص واجب شده، این ایجابش موجب فعلیت نیست. به عبارت دیگر باعثیت و محرکیت نسبت به متعلق خودش نداره. نماز واجب شده به نحو وجوب ناقص، یعنی از صلاتو واجبتون و باید از همه تروک این منع بشه مگر اهم اتفاق بیفته که اونجا دیگه ترک این ممنوع نیست. خب ایجاب ناقص در حالت دوم و صورت دوم فرض اینه باعثیت نداره، یعنی به مرحله فعلیت نرسیده. خب نتیجه چی میشه؟ اینجا الان امر اهم باعثیت داره، چون فرض اینه ساقط نشده. امر مهم باعثیت و فعلیت نداره. خب بله، اگر ما به این نتیجه برسیم امر اهم فعلیت دارد ولی امر مهم فعلیت نداره، اینجا تنافی مرتفعه، اینجا دیگه جمع بین ضدین نیست، ولی با این راه با این بیان در واقع اساس ترتب هم منهدم میشه. چرا؟ چون اساس ترتب چیه؟ اینه که این دو امر فی زمان واحد فعلی اند، و الا اگر فعلی نباشند که خب مشکلی نیست، بعد نیازی به این همه دعوا و نمیدونم طریق و ترتب و اینها نداره. آقای نائینی غرضش اینه که یه امری درست کنه که الان باعثیت دارد به سمت مکلف و متعلق خودش، باعثیت داره برای مکلف به سمت متعلق. پس به طور کلی طلب ناقص و ایجاب ناقص نسبت به مهم یا باعثیت در این حال دارد یا ندارد. اگر باعثیت داشته باشد سر از طلب الجمع بین الضدین در می آورد، اگر باعثیت نداشته باشد هادم اساس ترتب است. این اساس عرض به حضور شما اشکال امام به این طریق است. اگر خاطرتون باشه همین اشکال رو با یک بیان دیگر تقریبا به طریقه محقق اصفهانی داشتن و نظیر همین رو البته با یه اضافاتی به محقق نائینی عرض به حضور شما، چون محقق نائینی 5 مقدمه داشت لذا امام اشکالاتشون به محقق نائینی فراتر از این اشکال. مهم اینه که هیچ کدام از این طرق تا اینجا نتوانسته تصحیح کنه مسئله ترتب را. بالاخره یا اون محذور و مشکلی که مثل آخوند و دیگران گفتن سر جاش هست، یا اگر تصویری شده که اون محذور از بین بره، خب این در واقع به یه سمت و سویی رفته که دیگه اصلا موضوع ترتب منتفی شده. این یک اشکال. این در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 48 مطرح شد. اشکال دوم به محقق عراقی برمیگرده به این نکته که محقق عراقی مخصوصا در پاسخ به اون انقلت روی این تأکید داشت که طلب ناقص و ایجاب ناقص در همون مرحله جعله. ببینید معنای ایجاب ناقص چیه؟ معنای ایجاب تام چیه؟ ایشون در واجب تخییری این چنین فرمود، گفت واجب تخییری واجبی است که اطرافش، حالا دو فرد یا بیشتر، واجب می شوند به نحو ایجاب ناقص، یعنی وجوب، خود وجوب در واقع منوط به اینه، یعنی وجوب به اصطلاح متعلق میشه به این فرد به این معنا که شما تمام فروضی که منجر به ترک این میشه رو باید مرتکب نشی، الا اگر اون فرد دیگر ترک نشه. خب این ایجاب ناقص برمیگرده به مرحله جعل، ایجاب تام هم مربوط به مرحله جعله. یعنی میگه اون وقتی که شارع داره این حکم را برای این موضوع جعل میکنه، به نحو تام جعل میکنه. در واجبات تعیینی اینجوریست، اگر داره روزه رو واجب میکنه، روزه رمضان را، به نحو تام معناش اینه، یعنی این رو باید انجام بدی و از همه تروک مربوطه به این خودداری کنی. پس نقصان و تمامیت وصف ایجاب و این مربوط به مرحله جعله. اینو در واجبات تخییری محقق عراقی اخزن ان صاحب الحاشیه مطرح کردن، اون بحثی که در ابتدا داشتیم مبنای محقق عراقی رو در این موضوع گفتیم، و یعنی همون مطلب اول از مطالب سگانه. خب مسئله اینه که آیا این تطبیق این مبنا در ما نحن فی درسته یا نه؟ ما نحن فی بحث در کجاست؟ جایی که یکی اهم است یکی مهم. مبنایی که از صاحب حاشیه نقل شد مربوط به متساویین بود، تخییر بین المتساویین، یعنی در واجب تخییری اینجوری گفتن. خب در واجب تخییری معمولا اینجوری است دیگه، طرفین تخییر مساویان، که اون وقت ایجاب نسبت به افراد میشه ایجاب ناقص. جای این بحث وجود داره که از اول جعل وجوب نسبت به افراد ناقص باشه، اما در ما نحن فی مسئله اهم و مهمه، نه متساویه. این اهم و مهم در چه شرایطی قرار میگیرن و اصلا چه میشود که یکی میشه اهم یکی میشه مهم، اینو در مسئله تزاحم خوندید که تزاحم بین اهم و مهم مربوط به مقام امتثال نه مقام جعل. یعنی مکلف وقتی میخواد مبادرت به عمل بکنه نمیتونه این دو رو با هم انجام بده. یکی اهمه یکی مهم، در مقام امتثال میره سراغ اهم به جهت اهمیتی که داره. ببینید مشکل اینجاست دقیقا، که این دو واجبی که الان با هم مزاحمت پیدا کردند و یکی اهم شده یکی مهم، صرف نظر از این تزاحم و مشکلی که در مقام امتثال پیدا کردند، موقع وجوب به چه نحو جعل شد؟ موقع واجب شدن به چه نحوی جعل شده وجوبشون؟ شما صلات رو الان با قطع نظر از تزاحم در نظر بگیرید. حالا الان مزاحم با ازاله شده، ولی نماز ظهر از اول که میخواسته واجب بشه، سوال اینه آیا به نحو ایجاب تام واجب شده یا به نحو ایجاب ناقص؟ احسن باید قطعا نمیتونه عرض به حضور شما محقق عراقی بگه از اول به نحو ایجاب ناقص جعل شده. خب اون وقت سوال اینه چطور میشه ایجاب نسبت به یک امر یه جایی تام باشه یه جایی ناقص باشه؟ لازمه یه سخن محقق عراقی اینه دیگه، که ایجاب قبل از تزاحم در زمان جعل، در زمان انشا، چون واجب تعیینی بوده، به عنوان واجب تام جعل شده. اما الان که مزاحمت با یک واجب اهم پیدا کرده، ایشون میگه این ایجابش ایجاب ناقصه. توضیح دادیم معنای ایجاب ناقص چیه؟ ایجاب ناقص یعنی این که از اول در مقام جعل به نحو ناقص جعل شده وجوبش. خب جای این اشکال هست که بالاخره در زمان جعل و زمان انشاء آیا این مهم به نحو تام واجب شده یا به نحو ناقص؟ اگر بگن به نحو تام جعل شده، خب الان واجب ایجابش ناقصه و این معنا نداره یه واجب دو جور ایجاب داشته باشه. اگر بگن از اول ناقص بوده، این هم قابل قبول نیست، برای اینکه اون موقع مزاحمت با یک واجب اهم پیدا نکرده بود. الان با یک اهم مزاحمت پیدا شده و لذا ایشون میگه این وجوبش به نحو وجوب ناقصه. لذا به نظر میرسه این مشکل در طریقه محقق عراقی باز وجود داره. اشکال سوم یه اشکالی است که عرض به حضور شما محقق اصفهانی مطرح کرده و اون این که محقق عراقی، این در نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 222، اشکال محقق اصفهانی به محقق عراقی اینه که این طریقه در واقع بر اساس واجب معلق بنیان گذاری شده. یعنی محقق عراقی میخواد مشکل تنافی بین دو خطاب را از باب واجب معلق حل بکنه، چون میگه واجب اهم وجوبش تامه، واجب مهم وجوبش ناقصه. یعنی معلق کرده وجوب مهم را بر ترک اهم، و واجب معلق محاله. پس ایشون از یه راهی باطل استفاده کرده برای تصحیح این عمل عبادی. این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. خوب دقت کنید، اساساً محقق عراقی از راه واجب معلق وارد نشده. کجا اومده عرض به حضور شما بین این دو واجب بگه واجب مهم معلق است بر مثلا ترک دیگری؟ ببینید، اون چه میتونیم به محقق عراقی نسبت بدیم این است که ایشون یه نحوه شرطیتی را در وجوب مطرح کرده و شرطیت غیر از تعلیقه. واجب مشروط که محال نیست، واجب معلق حالا طبق نظر خیلی ها باطل و محاله. چطور واجب مشروطه؟ میگه برای اینکه وقتی مسئله تزاحم پیش میاد طبق نظر ایشون فعلیت خطاب مهم مشروط میشه به ترک خطاب اهم. عرض به حضور شما این غیر از اینه که ما بگیم این واجب معلقه، پس از سخنان ایشون میتونیم استفاده کنیم که او بنیان طریقه‌اش را بر واجب مشروط استوار کرده نه بر واجب معلق، لذا این اشکال از محقق اصفهانی پذیرفته نیست. یکی دو تا اشکال دیگرم محقق اصفهانی به محقق عراقی مطرح کردند که حالا دیگه وارد اونها بخوایم بشیم چون اونها هم به نظر میرسه وارد نباشه. مثلا حالا اشکال چهارم بگیم به اصطلاح این است که محقق اصفهانی میفرماید به طور کلی متارده بین دو خطاب از بین نمیره. ایشون معتقد این طریقه متارده بین دو خطاب را از بین نمیبره. اون وقت بیان ایشون با بیان امام متفاوته ولی نتیجهش همونه. ایشون میخواد بگه به طور کلی این راه حل نمیتونه تنافی و متارده بین خطاب اهم و امر اهم با امر مهم را از بین ببرد. چرا؟ برای اینکه میگه ببینید امر اهم طبق فرض اطلاق داره، ازل نجاسه مطلقه. اطلاق یعنی چی؟ یعنی اینکه ازل نجاسه مطلقه به این معناست که چه خطاب مهم و امر مهم باشد چه نباشد، تو باید از مسجد ازاله نجاست کنی، چه امر به نماز داشته باشی چه نداشته باشی. خب اونی که با خطاب مهم ببخشید با خطاب اهم منافات داره وجود خطاب مهم است یا عدم خطاب مهم؟ وجود خطاب مهم، و الا عدم خطاب مهم که منافاتی با امر اهم نداره. عزل النجاسه با اقم الصلات با هم ناسازگارن، و الا اگر چیزی به نام اقم الصلات نداشتیم خب این منافاتی اصلا قابل تصویر نیست اینجا. پس امر اهم اطلاق دارد، هم شامل وجود امر مهم و هم عدم امر مهم میشه. خب پس از این طرف امر اهم با یک فرد و یک حسه از فرد مهم، از فرد امر مهم ناسازگاره. اگه ما فرض کنیم امر مهم دو تا فرد و دو تا حسه داره، یکی وجود الاهم یکی عدم الاهم، امر وجود المهم و عدم المهم، امر اهم با یکی از این دو فرد، یعنی وجود المهم تنافی و متارده دارن. خب حالا میام سراغ خود خطاب مهم. خطاب مهم مشروطه، ولی در هر صورت با نفی خودش و عدم خودش منافات داره. دقت فرمودید؟ خود امر مهم و خطاب مهم با نفی خودش و عدم خودش، یعنی عدم خطاب مهم، منافات داره، چون هر چیزی با عدم خودش منافات داره، هر چیزی عدم خودش را نفی میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه بالاخره بین امر مهم و امر اهم متارده و تنافی تحقق پیدا میکنه، چون از یک طرف امر اهم نافی یک حسه از دو حسه امر مهم، و اونم چیه؟ وجود امر مهم. از این طرف خود امر مهم عرض به حضور شما با وجود امر مهم وقتی منافات داره، یعنی چی؟ یعنی پس باید خطاب مهم ترک بشه. از این طرف خود امر مهم هم با عدم خودش منافات داره. پس اینها در واقع بین اهم مثل ازاله با مهم مثل نماز منافات هست، در این حال با عدمش هم تنافی هست. چرا؟ چون امر مهم با ازداد خودش هم تنافی داره. عدم مهم میتونه خوردن باشه، خوابیدن باشه، هر چی باشه. پس بالاخره بین اینها تنافی پیش میاد. اینم همون نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 222. این اشکالم وارد نیست، دقت بفرمایید، برای اینکه محقق اصفهانی در ناحیه عدم مهم این تنافی رو پذیرفته، در حالی که محقق عراقی مدعی است نه در مرحله اقتضا و نه در مرحله امتثال بین اینا تنافی نیست دیگه. حالا چون وقتم گذشته به همین مقدار ما اکتفا میکنیم مجموعاً، و نهایتاً به این نتیجه میرسیم که کلمات محقق عراقی هم قابل اتکا نیست. میمونه یکی دو سه طریقه دیگر در این مقام. یه راهی رو مرحوم آقای بروجردی فرمودن، یه راهی رو امام فرمودن، که حالا اینا رو هم اجمالاً عرض میکنیم و دیگه انشالله این بخش تمام میشه. من چون چهارشنبه هم از یه حدیث خیلی کوتاه بخوانم از صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، که هفته دیگه هم ایام فاطمیه است. قالت فاطمه الزهرا علیها سلام: ان کنت تعمل بما امرناک و تنتهی اما زجرناک انهو فانت من شیعتنا و الا فلا. تفسیر امام عسکری صفحه 320 حدیث 191. این از احادیثی است که خود فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده و حضرت زینب این رو از مادرشون نقل کردند. یک میزان و معیار برای تشیع، تشیع حقیقی، نه صرفا ادعا و نامگذاری و تسمیه. اگر شما به اون چه که ما به اون امر میکنید عمل بکنیم، امر میکنیم عمل بکنید، و از آن چه که ما شما را از اون باز داشتیم خود را نگه دارید و منزجر شوید، آنگاه از شیعیان ما هستید و الا فلا. ما نظیر این رو تو برخی از روایات دیگری هم داریم که یک گروهی بعد از تحمل مشقت طولانی خدمت امام رضا رسیدن دم در منزل امام رضا، پیغام دادن عرض به حضور شما به امام بگویید که ما شیعیان شما هستیم و میخوایم شما را ملاقات کنیم. هرچه یکی دو بار این اتفاق افتاد و جوابی نگرفتن، بعد پیغام فرستادن که آیا خطایی از ما سر زده که شما ما را نمیپذیرید؟ فرمودن شما نگید شیعیان ما هستید، بگید محبین این خاندان هستیم. بین محب و شیعه فرقه. بله، خیلی از ما محبت فاطمه زهرا در دلمون هست، اما آیا به راستی شیعه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم هستیم؟ ملاک تشیع عمل به آن چیزی است که اونها امر کردند و خودداری از اون چه که اونها نهی کردن. پس باید بشناسیم اون چرا که اونها به اون امر کردن و اون چرا که از اون نهی کردن، و این کمترین چیزیست که در این ایام بهش توجه میشه. نهایت محبت و احساسات و عواطف اظهار میشود. مردم ما در همه مناسبت ها به این بلیه مبتلا شدیم که به این مسئله حداقل بیش از این ملاکات توجه میکنیم. این ایام ایامی است که باید پیوندهای ما با اهل بیت، با صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر بشه، و این پیوندها از این طریقه: ان کنت تعمل بما امرناک و تنتهی اما زجرناک ان فانت من شیعتنا و الا فلا. شیعه نیستید، شیعه ما نیستید. بله، محب هستیم ما، اما با این ملاک خیلی از ماها واقعا میلنگیم در این جهت. انشاءالله خدا به ما توفیق بده که بتوانیم شیعه واقعی باشیم. الحمدلله رب العالمین.